بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خوش آمد عرض میکنم به برادران و خواهران عزیز نجف آبادی که حقیقتاً بی ملاحظه و بی تعارف نمونه ای از مردان و زنان انقلابی، مؤمن، با وفا در تمام دورانهای انقلاب بوده اید و هستید. به همه تون خوش آمد عرض می کنم، به خصوص به خانواده های معظم شهیدان و علمای محترم و اقشار مختلف عزیزی که تشریف دارید. اونچه که جناب آقای حسناتی درباره نجف آباد گفتند به طور کامل مورد تصدیق و تأیید این جانبه. بنده هم حقیقتا شهادت می دهم که مردم نجف آباد امتیازی بر بسیاری از مناطق کشور دارند، در صداقتشون، در وفاداریشون، در سابقهشون نسبت به انقلاب. اون وقتی که مبارزات اسلامی و نهضت اسلامی در حال غربت بود، نجف آباد محل شکوفایی تفکرات این مبارزات بود. بنده آمدم در همون دوران، سالهای پیش از انقلاب، از نزدیک نجف آباد رو دیدم. شور مردم، شعور مردم، حضور مردم، فهمشون از مسائل انقلاب، همه قشرها، نه فقط قشر جوان اون روز یا قشر روشنفکر اون روز، بعضی افراد روستایی و عامی هم انسان وقتی باشون حرف میزد در مسائل انقلاب میدید روشنند، آگاهند، پایبندند. رحمت خدا بر اون کسانی که در این راه زحمت کشیدند، تلاش کردند، مردم را آگاه کردند. و انقلاب که پیروز شد، نجف آباد باز هم در صفوف مقدم قرار داشت. اشاره کردن لشکر نجف، شهید کاظمی و دیگر شهدای این لشکر، اون فرماندهان صادق، مؤمن، وفادار، غیور، کارآمد. بنده رفتم لشکر رو بازدید کردم در منطقه عملیات، در خود جبهه بیش از یک بار نشانه های همین خصوصیات بارز را انسان در اونجا هم میدید. ایستادید، ایستادگی کردید، صدق و وفا به خرج دادید، شهید دادید، جانباز دادید. اجر شما پیش خداوند محفوظ است. نام شما در لوحه زرین تاریخ انقلاب درخشنده است. راه رو باید ادامه بدید. با آخر منزل نرسیدیم هنوز، باید همچنان پیش بریم، باید همچنان تلاش کنیم، باید همچنان جهاد کنیم. میدانها تفاوت کرده است، اما اصل جهاد برقرار است. اگر بتوانیم این امانت را به نسل بعد تحویل بدیم، وظیفمون را انجام دادیم. به حمد الله جوانهای شما فعالند، پرتلاشند، آگاهند. کشور هم مال جوانهاست. امیدواریم خداوند متعال شهدای شما، بزرگان شما، علمای بزرگی که این شهر تحویل داده است، چه اونهایی که در نجف آباد بودن، چه اونهایی که در اصفهان بودن، چه اونهایی که در مشهد بودن، چه اونهایی که در قم بودن، صادرات عالم، صادرات مجتهد از این شهر پربرکت. امیدواریم انشاءالله خداوند این برکات رو برای شما محفوظ بدارد و نتایج این برکات رو در کل کشور ببینیم. من اشاره هم بکنم به ایام شهادت دردانه اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره، که این روزها بنابر روایت 75 روز ایام شهادت اون بزرگوار امیرالمومنین، این روزها با دل شکسته، با سینه پر از غم، با عزیزه خود وداع میکند. ودیعه گرانبهای پیغمبر رو به او بر میگردانه. دل امیرالمومنین پر از غم است، اما اراده او و همت او مطلقاً کاستی نگرفته است. این درس برای من و شما. گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد. من امروز به مناسبت اینکه در آستانه انتخابات هستیم و انتخابات بسیار مهم است، چند نکته رو مایلم در باب انتخابات عرض بکنم. نکته اول، اهمیت خود این انتخابات است. صرفاً این نیست که ما حالا میریم پای صندوق رأی، یک برگه رأی به نام کسی و کسانی میاندازیم توی صندوق. مسئله این است که انتخابات در کشور ما قد برافراشتن ملی است. ملت با انتخابات سینه سپر می کند، عرض اندام می کند در مقابل دشمن. اهمیت انتخابات اینه. وقتی دشمن مشاهده می کند که بعد از 37 سال با این همه فشار، با این تحریم‌های ظالمانه، با این تبلیغات قرض‌آلود و خباثت بار نتوانسته از مردم را از بیعت با نظام مانع بشود، عظمت این انقلاب در چشم او هیبت پیدا می کند. ملت ایران عظمت پیدا می کند، انقلاب او عظمت پیدا می کند. انتخابات اینه. انتخابات به معنای حمایت از عزت ملی و استقلال ملی و به معنای ایستادگی ملت ایرانه. ببینید الان آقای حسناتی درباره وفاداری و ایستادگی مردم نجف آباد گفتند، هم شما در دلتون احساس افتخار کردید، هم این حقیر در دلم احساس افتخار کردم. وقتی که وفاداری یک مجموعه و ایستادگی آنها و قدرت عزم و اراده آنها ظاهر می شود، هر بیننده‌ای، هر شنونده‌ای احساس افتخار می کنه. انتخابات نشان دادن وفاداری ملت ایرانه. یک ملت قریب به 80 میلیونی در این میدان پر از دشمن، میدان مین، میدان مقابله ها و مبارزه های غرض آلود و قباست آلود، اینجور شجاعانه، اینجور دلیرانه حضور خودش رو در میدان اعلام میکنه. انتخابات اینه. ببینید چقدر مهمه. همه، هر که به عزت ایران اسلامی علاقمند است، در این انتخابات باید شرکت کند و میکند. خواهید دید حالا انشاءالله روز جمعه دنیا خواهد دید که مردم ایران چطور مشتاقانه به سمت انجام وظیفه و احقاق حق، هم وظیفه است هم حق است، حرکت میکنه. این نکته اول که به نظر من این نکته مهمترین نکته است که در باب انتخابات باید گفت و بنده مکرر عرض کردم و عرض میکنم. اصل انتخابات. نکته دوم این است که همچنانی که ما در مقابل این انتخابات و در مقابل انتخابات ها در طول این 37 سال حساس بودیم، ما ملت ایران، بدخواهان ملت ایران هم همینجور حساس بودن. اونها هم با ترفندهای مختلف میخواستن یک ایرادی در این انتخابات، بر این انتخابات ها وارد کنن. انواع و اقسام ترفندها. یک مدتی سعی میکردن بگن انتخابات دروغ، اصلا انتخابات در ایران نیست. خب جلوب چشم همه انتخابات بود، تبلیغات اون سالهای اول اینجوری بود. یک مدتی سعی کردن با تبلیغات مردم را از رفتن پای صندوق باز بدارند. صریحاً ها، صریحاً، حتی در یک دوره از انتخابات رئیس جمهور آمریکا صریحاً 2-3 روز، 1-2 روز به انتخابات خطاب به ملت ایران گفت نرید رأی بدید. مردم چیکار کردن؟ لش کردن، اون دفعه بیشتر از همیشه رأی دادن. اینم یک ترفند بود که مردم رو با انواع حیل، با تبلیغات مختلف از رفتن پای صندوق باز بدارند. این هم یک ترفند دیگر این بود که به مردم تفهیم بکنن که انتخاب شما فایده ای ندارد. شما اسم زید رو می نویسید، اسم عمرو در میاد. اینا رو می گفتن دیگه، یادتون هست. حالا جوان ها شاید جواندرها یادشون نباشه، ندیده باشن روزا رو، اما اغلب یادشونه. اینو به صورت شعار در می آوردن، می گفتن. متاسفانه یه عده غافلم در داخل کشور با اونها هم نوایی می کردن. یه مدتی هم اینجوری می گفت. هیچ کدوم از اینها فایده نکرد. این ترفندها نتوانست مردم را سست کند، فهم مردم و درک مردم از اهمیت قضیه رو تحت شعاع قرار بده، نتونست. حالا راه‌های دیگه‌ای رو هم دارن تجربه می‌کنن. البته دولت مردان آمریکایی به تجربه دریافتند که باید اظهار نظر نکنن. هر چی اظهار نظر کنن مردم عکسش عمل می‌کنن. لذا این دفعه اونا ساکتن. دولت مردای آمریکایی سکوت کردن، هیچ حرف نمیزنن از ترس که نبادا یه چیزی بگن مردم عکسش عمل کنن. اما ریزخاران خان استکبار که رفتن اونجا شدن نانخور دولت آمریکا و دولت انگلیس، چرا؟ اینا مشغولن در رادیوها، در رسانه‌های گوناگون، رسانه‌های دنیای مجازی و این اینترنت و امثال اینا، شب و روز مشغولن، شب و روز مشغولن. یکی از کارها این است که نظرسنجی‌های دروغین پخش کنن و از این نظرسنجی‌ها نتیجه بگیرن که مردم علاقه‌ای به انتخابات ندارن. پخش کرد. یکی از این ترفندهایی که اخیراً یاد گرفتن و دارن اعمال میکنن ایجاد دو قطبی های کاذب است، دو قطبی های دروغین. این نکته مهمی است. من یه قدری درباره این بیشتر صحبت کنم با شما برادران و خواهران عزیز. دو قطبی دروغین، خب انتخابات مسابقه است. در مسابقه همه تلاش میکنن برنده بشن، همه تلاش میکنن جلو بیفتن، معلومه. طبیعت مسابقه شور و نشاط و دوندگی و اینهاست دیگه. انتخابات مسابقه است، یکی جلو میفته یکی عقب میمونه. این دشمنی نیست، این عناد نیست، این دو قطبی شدن نیست. مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، علیه هم تلاش میکنن، خبر از این میدن. نه، بله، در ایران اسلامی یک دو قطبی وجود داره، دو قطبی انقلاب و استکبار. اون کسانی که تفاله های بازمونده از دوران غلبه استکبارن و هر کسی که دنبال اونهاست، هم فکر اونهاست، خب اینا بله با انقلاب بدن، این دو قطبی هست. اما قاطبه ملت ایران، قاطبه انقلابی، علاقمند به نظام اسلامی، عاشق امام و خاطرات امام، اونایی که امام رو حتی یک لحظه هم ندیدن بعد از رحلت امام به دنیا آمدن، فرمایشات امام، صدای امام، توصیه های امام، اصولی که امام پایه‌گذاری کرده، اینا قاطبه ملت ایران به اینا علاقمندن. بله، این افراد، اون کسانی که به امام علاقمندن، به انقلاب علاقمندن، بله اینها با کسانی که اصل انقلاب رو قبول ندارن، اصل نظام رو قبول ندارن، یه دو قطبی اینجوری البته هست. من البته به اونایی که حتی نظام رو هم قبول ندارن به اونا هم گفتم ایرانی که قبول دارید، برای عزت ایران بیایید. حالا بعضی گوش میکنن، بعضی هم گوش نمیکنن. دو قطبی القایی، دو قطبی های القایی. الان تو این انتخابات دو قطبی القاء میکنن، اصلش اونجاست، اینجا هم گاهی تکرار میشه، اما کسانی که اطلاع دارن از تبلیغات بیگانه گوش میکنن، خبر میشن، میدانن که این مال اوناست. دو قطبی مجلس دولتی و مجلس ضد دولتی، که انهو در ایران یه عده طرفدار مجلس دولتی هن، یه عده طرفدار مجلس ضد دولتی هن. نه، ملت ایران نه مجلس دولتی میخوان نه مجلس ضد دولتی میخوان. ملت ایران مجلسی میخوان که به وظایف خودش آشنا باشه، بدانه که چی بر عهده اوست در قانون اساسی، متعهد باشد، متدین باشد، شجاع باشد، مرعوب آمریکا نباشد، علاقمند واقعی به پیشرفت کشور باشد، پیشرفت کشور را در تربیت علمی جوانان با استعداد این کشور بداند، این ملت بداند. اینجور مجلسی رو میخوان، مجلسی که درد مردم را بشناسد، درد کشور را بشناسد، در صدد درمان و علاج اون دردها باشد. قانونگذاری یعنی این. مردم اینجور مجلسی رو میخوان، مجلس دولتی و مجلس ضد دولتی. یعنی چه؟ اینا دو قطبی های کاذبه. شما با یکایک ملت ایران تماس بگیرید، بگید آیا شما مجلسی میخواهید که دردهای کشور را، مشکلات کشور را، مشکلات مردم را بشناسد و بخواد اون را حل کند؟ اینجور مجلسی میخواهید؟ یا مجلسی که طرفدار زید یا امر باشد؟ جواب چیست از طرف مردم؟ معلومه که مردم اون اولی رو میخوان. برای مردم این مهم است، مجلس متدین، مجلس متعهد، مجلس شجاع، مجلس فریب نخور، که فریب ترفند دشمن رو نخوره، مجلسی که به عزت ملی و استقلال ملی اهمیت بدهد، عزت ملی رو پایمال نکنه، استقلال ملی رو پایمال نکنه، بیسته در مقابل طمع ورزی و زیاده خواهی استکبار، در مقابل طمع ورزی قدرت هایی که دستشون از ایران کوتاه شده و دارن تلاش میکنن که دوباره برگردن و زمام قدرت رو در این کشور در دست بگیرن. اینجور مجلسی رو، مسئله اقتصاد درونزا رو ما مطرح کردیم. مردم مجلسی میخواهن که برای اقتصاد درونزا به معنای واقعی کلمه وقت گذاری کند، ریل گذاری کند و دولت موظف بشود بر اساس این حرکت بکنه. این که مردم میخوان ایناست. یک نکته دیگر این است که بنده از چندی پیش گفتم نفوذی ها، مراقب نفوذی ها باشی. بعضیا براشفته شدن، بی خود، براشفتگی نداره. آمریکایی ها برای بعد از دوران مذاکرات هسته‌ای یک نقشه برای داخل ایران داشتن، یک نقشه برای منطقه. این برای ما روشن بود، روشن شد. نقشه برای ایران داشتن، هنوزم دارن. نقشه برای منطقه داشتن، هنوزم دارن، دارن هم تلاش میکنن. میداننم که در مقابل اهداف پلید آنها در منطقه کی محکم ایستاده، این رو میدونن. متوجهن. وقتی که برای داخل کشور برنامه دارد دشمن، خب چه کار میکنه؟ از نفوذی استفاده میکنه. نفوذی معناش این نیست که حتما رفته باشه پول گرفته باشه برای اینکه بیاد در فلان دستگاه نفوذ کنه و خودش هم بدانه چه کار داره میکنه. نه، گاهی نفوذی است، خودش هم نمیدانه. امام رضوان الله علیه فرمودن گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان مردمان موجه شنیده میشه. امام هوشیار بود، امام مجرب بود. دشمن یک چیزی میگوید، یک چیزی میخواهد، این رو با وسایط گوناگونی با چند واسطه کاری میکنه که از زبان فلان آدم موجه که نه پولی از دشمن گرفته، نه تعهدی به دشمن داده، از زبان او بیاد بیرون. مگر ندیدیم اینها رو؟ مگر تجربه نکردیم اینها رو؟ تو همین مجلس شورای اسلامی مگر ندیدیم که یک نماینده ای آمد نظام رو متهم کرد به دروغگویی؟ گفت ما 10 ساله 13 ساله داریم به دنیا دروغ میگیم. تو تریبون مجلس شورای اسلامی، در این منبر عمومی. خب این حرف دشمن رو دارد میزند. دشمن به ما میگفت شما دروغ میگید. حالا یکی از خود ما پیدا میشه میگه نظام داره دروغ میگه. این نفوذی نیست، خودش هم نمیدونه، احیانا خودش هم خبر نداره، نمیدونه. مجلسی داشتیم که در حال مذاکرات گرم دشوار هسته‌ای، در دورانی که رئیس جمهور محترم فعلی ما رئیس مذاکرات هسته‌ای بود، داشتن با زحمت با شدت حرف می‌زدن، با طرف‌های مقابل مجادله می‌کردن، در واقع مبارزه می‌کردن برای اینکه حرف ایران رو سبز کنن. تو مجلس طرح سفاریتی آوردن برای اینکه حرف طرف مقابل سبز بشه، که همون وقت رئیس هیئت مذاکره که رئیس جمهور محترم فعلی ماست گلایه کرد، گفت ما داریم اونجا مبارزه میکنیم، اینجا آقایون دارن طرح به نفع دشمن طراحی میکنن. خب اینا نفوذه دیگه، اینا چیه؟ نفوذ شاه خودم داره که بعضی تا گفته میشه نفوذ براشفته میشن که آقا گفتید نفوذ، گفتید نفوذ. بله، باید مراقب بود. خب پس دشمن در فکر نفوذه. کی باید مراقبت بکنه؟ هم آگاهانه مردم باید مراقبت بکنن، هم مسئولان، سیاسیون، شخصیت‌های سیاسی، اونا بیشتر لازمه مراقب باشن، مراقبت کنن، مراقبت کنن اون چرا که میدانند خواست دشمن است او انجام نگیره. وقتی میبینید که دشمن یک حرفی میزنه برای ایجاد دو دستگی، از شما تعریف میکنه، خود دشمن که دوست شما نیست، این میخواد ایجاد تردید بکنه. وقتی شما میبینید که دشمن یک چنین ترفندی رو داره به کار میبره، بلا فاصله بیدرنگ ابراز بیزاری کنید، بگید نخواستیم. شما که میگید دشمن با این کار قصد تفرقه افکنی داره، خب نگذارید ذهن مردم مردد بشه. این چیزا رو باید توجه داشت. امام ببینید، برمیگردیم به فرمایشات امام. امام میگفتن اون وقتی که دشمن از شما تعریف کرد، در رفتار خودتون و کارهای خودتون تردید پیدا کنید، مراجعه کنید ببینید چه اشتباهی کردید که دشمن خوشش آمده از شما تعریف میکن. دستورالعمل ایناست، دستورالعمل انقلاب ایناست. اینجوری باید عمل کرد، اینجوری باید پیش رفت، نباید غفلت کرد. اداره کشور کار آسانی نیست. پیش بردن یک ملت به این بزرگی، با این عظمت، با این رشادت کار یک ذره دو ذره نیست. باید مواظب بود، باید مراقب بود، باید با چشم باز حرکت کرد، باید با عزم راسخ حرکت کرد در مقابل دشمن. این هم یک نکته مهمی است که عرض کردم. یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم، به خصوص به دوستان و برادران محترم خودمون در مشاغل گوناگون سیاسی و دولتی و غیر دولتی و اینها تأکید میکنم این مسئله رو. از ادبیات دشمن استفاده نکنید. دشمنان انقلاب از روز اول آمدن تعبیر ادبیات تندرو و میانرو رو مطرح کردن. فلانی تندروست، فلان جریان تندروست، فلان جریان میانروه. از همه تندروتر هم اون روز امام بزرگوار بود از نظر اونها. امروز هم از همه تندروتر به نظر اونها این بنده حقیر هستن. تندرو و میانرو. خب میانرو حرف قشنگیست، اما اسلام اینجوری حرف نمیزنه. اسلام، خب بفهمیم معارف اسلامی را. اسلام طرفدار میانه است، طرفدار وسط است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. اما وسط در اسلام چیه؟ در مقابل تندرو هست؟ نه، وسط در مقابل منحرف است. الیمین و الشمال و مظله، این نهج البلاغه است. الیمین و الشمال و مظله و طریق الوسطا هی الجاده. راه میانه یعنی راه مستقیم، راه جاده، راه مستقیم. اگر از این راه مستقیم منحرف شدید، چه به این طرف چه به اون طرف، این غیر میانه است. پس در مقابل میانه رو تندرو نیست، در مقابل میانه رو منحرف است. اون کسی میانه رو نیست که منحرف از راه است، منحرف از جاده است. اما در جاده خب افراد بعضی ها تندتر میرن، بعضی ها کندتر میرن. تند رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست. سابقو الی مغفرت من ربکم، جلوتر برید. اونهایی که امروز میگن تند رو در بیرون از مرزهای کشور مقصودی دارند، معنای مورد نظرشون هست، دوستان ما، برادران ما در داخل مراقب باشن اونی که مقصود اوست او رو تکرار نکنن. اونا که میگن تندرو، منظورشون کسانی است که در راه انقلاب مصممتر و پایدارترن. حزب اللهی‌ها رو میگن تندرو. میانه رو کسی است که در مقابل اونها تسلیم باشه. در ادبیات سیاسی آمریکا و انگلیس و امثال اینها تندرو و میانه رو معناش اینه. تندرو کسی است که پایبند انقلاب میانه رو کسی است که در مقابل خواسته های اونها تسلیمه. حالا چی تسلیمه در مقابل اونها؟ خوشبختانه خودشون هم اعتراف دارن، میگن در ایران میانه رو نداریم، همه تندرو هستند. خیلی خوب، این هر حرف درستیه. در ایران، ملت ایران، هیچ کس طرفدار با بستگی به اینها نیست. گاهی غفلت میشه، لغزش به وجود میاد، اشتباه میکنن بعضی، اما قاطبه ملت ایران طرفدار انقلابن، دنبال رو انقلابن، پافشاری بر انقلاب میکنن. اینه بهش میگن اونا تند رو. چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟ به داعش هم میگن تند رو. داعش تند روه؟ داعش منحرفه، منحرف از اسلام است، منحرف از قرآن است، منحرف از صراط مستقیم است. تندرو نداریم ما به این معنا. توجه کنن ادبیاتی که دشمن به کار میبرد به یه معنای خاصی در نظر دارد، این ادبیات ما تکرار نکنیم. من یک نکته دیگر هم عرض بکنم که نکته آخر باشه. من به مردم عزیزمون عرض میکنم، برادران عزیز، خواهران عزیز، فرزندان عزیز من، جوانان، هر چه انتخاب کنید برای خودتون انتخاب کردید. انتخاب خوب شما به خود شما برمیگرده. اگر انتخاب با غفلت انجام بدید که انتخاب بدی از آب در بیاد، از کار در بیاد، بدیش به شما برمیگرده. خاصیت کار اینه دیگه، با اختیار، با اراده دارید یه اقدامی رو انجام میدید، سعی کنید کار رو درست انجام بدید. اگر درست انجام دادید دو فایده میبرید، اگر با دقت انجام دادید دو فایده میبرید. یک فایده این است که اولا خدای متعال از شما راضی میشه، کار رو درست انجام دادید. ثانیاً نتیجه کار به احتمال زیاد نتیجه درست خواهد بود. اگر چنانچه کار رو با ملاحظه با دقت انجام بدیم، ممکن هم از وقتی نتیجه خوب از آب در نیاد، اما اون اجر اولی وجود دارد. خدای متعال وقتی کار را شما با دقت، با بصیرت انجام دادید، از شما قبول میکنه، ولو حالا یه اشتباهی هم انسان در اثنا کرده باشه. اما اگر بی‌دقت انجام دادید، نه، خدای متعال هم ناراضی میشود، احتمال مصادف شدن با حق هم کم میشود. انتخاب میخواهید بکنید، بشناسید و انتخاب کنید. بشناسید به دینشون، به تعهدشون، به وفاداریشون به انقلاب، به ایستادگیشون در راه انقلاب، به عزم و ارادهشون، به شجاعتشون، به مرعوب نشدنشون. خاطر جمع بشید، رأی بدید، چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، چه در انتخابات مجلس خبرگان، فرقی نمی کنه. هر دو مهم است، که حالا درباره اهمیت هر دو قبلا صحبت کردم. من اون جایی رو هم که نمیشناسید نگید من نمیشناسم پس رأی نمیدم، نه، برید سراغ کسانی که به دین اونها، به تعهد اونها، به بصیرت اونها اطمینان دارید، از اونها سوال بکن. این راه علاج. بنابراین راه روشن است، هدف روشن است، وظیفه و تکلیف روشن است، کار هم بزرگ است. وقتی انسان کار بزرگ را، کار خدایی را درست انجام داد، ان تنصر الله ینصرکم. وقتی شما در راه نصرت الهی قدم زدید، خدای متعال قطعا شما را نصرت خواهد کرد. نتیجه انتخابات در اون صورت نتیجه خواهد بود که انشاءالله به نفع کشور از هرچی باشه. و من بدانید اعتقاد راسخ دارم با همه تلاشی که دشمن دارد میکند که در این 37 سال او هی تلاش کرده است برای ضربه زدن به انقلاب و هی انقلاب و کشور به رغم انف او پیش رفته است، بعد از این هم بدانید خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است و انشاءالله شما به نتیجه خواهید رسید و خدای متعال دشمنان شما رو مغلوب خواهد کرد و دشمن نخواهد توانست به این انقلاب و به این نظام اسلامی هیچ گونه ضربه ای وارد کند به فضل الهی. از خداوند متعال علو مقام شهیدان عزیز رو و علو مقام امام بزرگوار رو که این راه رو در مقابل ما گشودند مسئلت میکنیم و توفیقات ملت ایران را در همه مسائلشون به خصوص در این مسئله‌ای که انشاءالله 2 روز بعد با اون مسئله مواجه هستند از پروردگار عالم مسئلت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.